خب من دنبال یه قسمتی از این سمینار یونگ میگشتم که حالا فعلا صرف نظر میکنم درباره بخشی از بحثای چنین گفت زرتشت حرف زده بود که زرتشت حرف از این میزنه که میخوام درباره سه جور مثلا دلیل صحبت بکنم که اینا رو با هم دیگه بسنجم مثلا یه مقایسه با هم دیگه بکنم که شهوت پرستی و قدرت پرستی و خودخواهی. بعد من متاسفانه پیدا نکردم، دلم میخواست فقط این قسمت رو بحث یونگ رو یه نگاهی بکنید که حالا قبل بجز این که درباره بحثای نیچه حرف زده یه جوری اینو مقایسه کرده با دیدگاه های فروید، آدلر و خودش و این فکرش با مدرس هم اینجوری خونده میشه جدای از بحث در مورد نیچه. حرفش اینه که شهوت پرست در واقع اون بخشی که به اصطلاح حرف از شهوت زده میشه این چیزیه که فروید در واقع میگه، همین چیزو با استفاده از نیروی جنسی میخواست مثلا تحلیل بکنه و این حرفا. بعدش آدلر اومد که جزو حلقه شاگردان فروید بود و بیشتر بر اساس قدرت همه چیز رو تحلیل میکرد، یعنی دیدگاه اصلی آدلر اینجوری هستن که مثلا انسان یه عقده حقارتی داره که میخواد درش غلبه بکنه، میخواد به یه حسی از تسلط مثلا به خودش و اطراف خودش برسه و این عامل اصلی همه کاراست، یعنی میشه بر اساس این حس در واقع این که آدم میخواد قدرت داشته باشه و مسلط باشه همین چیز مسائل روانی انسان تحلیل. بعد یون حرف جالبی که میزنه میگه که اون قسمت خودخواهی مربوط به منه. ایدهش هم اینی که میگه که اولا خودخواهی شامل هر دوتا شهوت و قدرت هست و از طرف دیگه میگه که من خب مبنای بحثم فرایند فردانیته و به یه معنای چه چیزی چه خودخواهی بالاتر از انسان به خودش رو در واقع تحقق ببخشه و این حرف رو. حالا من نمیخوام اصلا واقعیتش نمیدونم، بحث جالبی نیست، فقط جذابه دیگه. حالا این مقایسه‌ای که میکنه بین این سه تا نظریه و این که میگه که ترتیبی هم که نیچه میگه درسته، یعنی اول میگه شهوت، بعد قدرت، بعد خودخواهی، ما هم به همین ترتیب ظهور کردیم. حالا از این نوع بحثای یونگیه که یه خود حساسیت راست دیگه، مثلا شاید یه خود وقتی آدم توی یه دیسیپلینی فکر میکنه که یه مقدار قدرت تمثیل و در واقع بحثای غیر منطقی مجازه، بالاخره اینجور آسیب هم هست. من واقعیتش اینه خیلی حالا از این بحثش خوشم نمیاد، میخواستم اون از خود متن بخونم ولی به نظرم جالبه دیگه، حالا یه اظهار نظری کرده. وسط اینجور حرفا معمولا حرفای خیلی درست و خوبی میزنه، ولی مثلا اینکه ترتیبی که نیچه داره میگه به همون ترتیبیه که این سه تا نوع روانکاوی ظهور کردن خیلی جالب نیست. بعد دیگه جایی هم برای لکان و اینا هم نمیمونه دیگه، این سه تا نیروی اصلی همین سه تا هستن، بقیه هم دیگه به نوعی باید روانکاوی جدید ظهور نکنه. خب من میتونستم برای این جلسه یه قطعه دیگه از همون کتابو که جالبه مثلا انتخاب کنم، احساسم این بود که همون بحثی که جلسه قبل کردیم به عنوان خداحافظی از بحثایی که توی کتاب سمینار یونگ هست خوبه، بحثی که مربوط به بند باز بود. در ببنده به نظرم رسید که حالا که از شروع کتاب چنین گفت زرتشت چیزهای خوندیم، یه قطعی از انتهاش هم بخونیم که دیگه خب توی کتاب سمینار یونگ هم در مورد چیزی گفته نشده. من میخوام قسمت پایانی کتابو که اسمش از نشانه رو بخونیم. خواهش میکنم. یادم نیست توی تحلیلش فکر میکنم موجه میدونه دیگه، اولا در طول تاریخ همین شهوت و غضب یا همون مثلا قدرت در مقابل همدیگه بودن و حالا اینکه خودخواهی هم به عنوان یه گناه بزرگ مطرح بوده، خیلی ناموجه نیست که این دوتا نیروی شهوت و غضب که به طور سنتی مقابل هم بودن و به دنبال هم دیگه آورده و یه چیزی هم در مورد مثلا خودخواهی گفته. کنار من قبول دارم که کنار اونا نمیشینه، ولی یه جوری شامل هر دوتاست دیگه به نوعی. یعنی خودخواهی به نظر میاد که یه مسئله فراتر از شهوت و غضب. شهوت و غضب رو شاید بشه ولی خودخواهی رو نمیدونم. اینکه چندان این سومی کنار اون دوتا نمیشینه رو قبول دارم. یعنی مثلا خوب آدم یه فصلی داشته باشه درباره شهوت و قدرت بحث بکنه، حالا یه فصل دیگه هم یه جا در مورد خودخواهی به عنوان یه نقطه مثلا به عنوان یه ضعف اخلاقی کلی صحبت بکنه. چیزی که نیچه میگه اینا ستا، این ستا در طول تاریخ بیشتر از همه مثلا مورد تهاجم بودن و در موردشون بحث شده به عنوان بدی، من میخوام اینجا اینا رو با هم دیگه مقایسه کنم بگم کدومش بدتره کدومش. یعنی من فقط یه مقدار در مورد این قسمت آخر که یه تصاویر جالبی داره صحبت بکنم، بعدم دیگه چون جلسه آخر قرار نیست که ادامه پیدا بکنه، یه کلیاتی در مورد روانکاوی اون بحثایی که اینجا کردیم میگم. قبل از اینکه این بخش نشانه شروع بشه، یه قسمت دیگه ای هست که من اینو میخونم بعدن شاید همه یا بخشایی از این قسمت نشانه رو میگه. اکنون سرود و این در واقع یه سکشن قبل از قسمت نشانه است. اکنون سرود مرا آموخته اید، در معنای اون راه برده اید، باری بیایید ای انسانهای والاتر و اکنون ترجیع بند مرا بخوانید. بخوانید اکنون سرودی را که نامش یک بار دیگر است. این حس انجیلی که یه مثلا اینکه ذکر و سرودی هست که بیایید مثلا بخونید، مثلا سرود ای مریم مقدس، حالا اینجا اسم این سرود زرتوش هست یک بار دیگر و معنایش تا جاودان بخوانید و معنایش نامش یک بار دیگر است و معنایش تا جاودان. بخوانید ای انسان‌های والاتر ترجیبند زرتشت را. ترجیبند اینه که با حروف ایتالیک اینجا چاپ شد. ای انسان هشدار، نیمه شب ژرف چه میگوید؟ خفته بودم، خفته بودم، از خواب ژرف برخواستم. جهان ژرف است و ژرف‌تر از اون رو و ژرف‌تر از اون که و ژرف‌تر از اون که روز تصور کرده است. رنج اون ژرف است، لذت ژرف‌تر از محنت. رنج میگوید گم شو، اما هر لذتی جاودانگی میخواهد، جاودانگی ژرف ژرف را. این سرود زرتشتی که در واقع در انتهای کتاب اومده و همه دعوت شدن که این سرود رو بخونن. من بارها این حرف رو زدم، الانم توی همین جلسات نیچه هم گفتم، کلن تحلیل‌های روانکاوانه، تیپ تحلیل‌هایی که فروید و مخصوصا یونگ ارائه میدن، جاهایی که تصاویر وجود دارن بهتر کار میکنن. تا جاهایی که کلمات مهمه، جایی که شعر حالت شاعرانه میگیره، عقاید بیان میشن، توی محدوده زبان هستیم، قطعا ناخودآگاه دخالت میکنه، ولی تشخیص دادن دخالتش سخت‌تره. تکنیکایی که باید برای تشخیص دخالت، مثلا اون تکنیکال ابتدایی که فروید اوایل کارش روش تاکید میکرد که هر جور لغزش زبانی نشانه حضور و دخالت ناخودآگاهه، منتها به نظر میاد حالا حداقل توی روانکاوی فروید و یونگ خیلی تکنیکای خوبی وجود نداره برای اینکه جاهایی که کاملا توی حیطه زبان هستین خوب بتونیم در واقع تحلیل بکنیم. هر جایی هم که منطق غلبه میکنه توی بحثایی که حرف و حالت به اصطلاح دو تا چهار تا پیدا میکنه، واقعیت اینه که کمتر ما دخالت ناخودآگاه رو میبینیم. اصلا یعنی مثلا فرض کنید توی کار اثبات قضیه ریاضی شما خیلی کمتر دخالت ناخودآگاه رو میبینید تا جایی که یه نفر داره سخنرانی میکنه، تا جایی که یه نفر داره شعر میگه و نهایتا جایی که یه نفر داره تصاویر خلق میکنه، مثلا رویا میبینه. این با ایده های این در واقع نگاهی که ما با استفاده از ایده های یونگ و فروید داریم به همچین نتیجه ما میرسیم. بنابراین شما هر جایی تو چنین گفت زرتشت که میخواید تبحث تحلیل یونگی میخواید بکنید، هر جایی که بیشتر حالت ابراز عقیده پیدا میکنه، مثلا فرض کنید حالا یه حالت شعرگونه این شکلی پیدا میکنه و کمتر توش تصویر وجود داره، خیلی راحت نیست. حالا بیایید بریم سراغ این، من اینو به عنوان به نوعی یه سرود پایانی کتابه فکر کردم که بعد نیست بخونم و این نکته رو تذکر بدم. بریم حالا سراغ این قسمت نشانه که بالاخره دوباره یه تصاویری ظاهر میشه. یه جوری برمیگردیم به قسمت ابتدایی کتاب. نیچه به هر حال با حس هنری که داره خوب اینو درک میکنه که خوبه که کتاب همون جایی تموم بکنه که ازش شروع کرده، یعنی در غار زرتشت دوباره عقاب ظاهر میشه، همون تصاویر مشابه تصاویر اولی کتاب و از نظر مکان لوکیشن در واقع همون لوکیشن اولی کتاب. تو این برای پایان دادن کتاب خیلی ایده خوبی بود. خب بیاید من این قسمت نشانه رو میخونم تا به یه جایی برسیم که نکات جالب هستی خود با همگی صحبت بکنیم و دیگه این بحث درباره این کتاب و نیچه رو تموم شد. میگه و اما بامداد پس از آن شب زرتشت از بستر خیش برجست و میان بربست و از غار خیش برون آمد، رخشان و نیرومند همچون خورشید بامدادی که از پس کوههای تاریک برون آید. و همانسان که روزی پیش از این گفته بود، گفت ای اختر بزرگ، ای دیده ژرف نیکبختی، تو را چه نیکبختی میبود اگر نمیداشتی آنانی را که روشنیشان میبخشی. اینو اول کتاب خطاب به خورشید گفته بود. و اگر آنگاه که تو بیداری و برآمده و در کار بخشش و پراکندنی آنان در اتاقهاشان میماندن، آزرم مغرور تو چه خشمناک میشد. باری اینان هنوز خفتند، این انسانهای بالاتر، حالان که من بیدارم. اینان یاران راستین من نیستند، برای اینان نیست که من اینجا در کوهستان خیش چشم براهم. میخواهم به سر کار خیش، به سر روز خیش روم، اما آنها نمیدانند که نشانه های بامداد من کدام است. گام های من ایشان را صلای بیداری نیست. خب باز انتهای کتاب زرتشت تو غارش بلند شده، بازم روز شده، خورشید اومده. حرف از این میزنه، عنوان این قسمت هم نشانه است، حرف از این میزنه که اما آنان نمیدانند که نشانهای بامداد من کدام است. این حسی که در سراسر آثار نیچه وجود داشته توی زرتشت هم به شدت هست، که آدمی که مثل یه پیامبری که پیروی نداره ولی میدونه که یه روزی پیروان زیادی پیدا میکنه. مثلا فرض کنید حضرت مسیح در دوران حیات خودش پیرو چندانی پیدا نکرده، یه چند نفری حواریون هستن و یه عده‌ای هم بهش ارادتی پیدا کردن، ولی میلیاردها نفر بعدن میان که درکش میکنن، حرفاشو میشنون، پیروی میکنن ازش. و این فضای ذهنی نیچه کلن در طول زندگیش هست که بامدادش هنوز در واقع ما توی ادبیات فارسی میگیم صبح دولتش هنوز ندر میده. نشانه های بامداد من، حرف از اینی که اینایی که الان هستن اینا یاران راستین من نیستن، برای اینا نیست که من اینجا در کوهستان این چشم راه هم. آنان نمیدانند که نشانه های بامداد من کدام است. گام های من ایشان را سلای بیداری است. این فضای انتهای کتابه که زرتشت برگشته، انگار در انتظار اینه که بامدادش آغاز بشه، پیروان واقعی خودش رو پیدا بکنه. و بازم اینجا در واقع اون خطاب به خورشید که در ابتدای کتاب بود در موردش صحبت کردیم تکرار شد. آنان هنوز در غار من خفتن، رویاهاشان هنوز از نغمه های مستانه من می نوشن، اما گوشی که به من فراداده شده باشد گوش به فرمان در دست و پای ایشان نیست. همچنان که خورشید برمی آمد زرتشت این سخنان را با دل خیش گفت. آنگاه جویان سر به آسمان کرد، زیرا از فراز سرخیش آوای تیز عقابش را شنیده بود. این انتهای کتاب، دوباره زرتشت در انتظار ظهور اون نشانه هاییه که نشانه های بامدادشه که اینجا دوباره عقاب ظاهر میشه. زرتشت به جانب بالا فریاد زد: بسیار خوب، چنین خوشایند و چنین سزاوار من است. جانورانم بیدارند زیرا من بیدارم. بسیار خوب، چنین خوشایند و چنین سزاوار من است. جانورانم بیدارند زیرا من بیدارم. عقابم بیدار است و همچون من خورشید را می ستاید. او با چنگال عقاب برای نور تازه دست دراز می کند. شما جانوران راستین منید، شما را دوست می دارم. حالا اینجا کم کم، اما هنوز انسان‌های راستین خیش را ندارن. اینجا کم کم یه تصاویری داره ظاهر میشه. حالا بغیر از اون لوکیشن اولیه عقاب و خورشید، این حرفای زرتشت، حالا حرفایی که قبلا هم شنیدیم، حالا اولین تصویر در واقع اینه که عقاب ظاهر شده، حالا کم کم حیوانات دیگه هم میاد. این در واقع جمله‌ای که اینجا نیچه میگه یه جوری مقدمه ظهور اون حیواناتی هستن که کم کم اینجا ظاهر میشن. عقاب هم بیدار است و همچون من خورشید را میستاید. او با چنگال عقاب برای نور تازه دست دراز میکنند. شما جانوران راستین منی، شما را دوست میدارم. جانوران هم بیدارم، این حرفی که در مورد جانوران میزنه، حالا کم کم این جانوران پیدا میشه. چنین گفت زرتشت و اونگاه چنان افتاد که ناگهان صدای بیشمار پرنده رو شنید که گلوار و پرافشان گرد او را گرفتند و همه این همه بال و فشار پیرامون سرش چندان بود که چشمهایش را بست. یه دفعه یه تصویر عجیبی ظاهر میشه از یه تعداد زیادی بیشمار پرنده که گلوار و پرافشان که صدای سر و صدا هم دارن میکنن دور زرتشت رو میگیرن و اونقدر فشار میارن اطراف سرش که چشماشو بسته و به راستی گویی ابری بر او فرو نشسته است، ابری که بارانی از تیر بر دشمنی تازه ببارن. اما بنگر که آن ابری از عشق بود فرو نشسته بر دوستی تازه. این که گفت من حیواناتمو دوست دارم، یه دفعه انگار این اتفاق میفته که این پرنده های خیلی زیاد میان دورشو میگیرن. بر من چه میگذرد؟ زرتشت در دل حیران خیش چنین اندیشید و آرام بر سنگ بزرگی که بر آستانه غارش جای داشت نشست. و اما در اون میان که دست به پیرامون و زیر و زبر میگرداند و پرندگان مهربان را میتاراند، بنگر که چیزی شگفت‌تر روی داد، زیرا ناگاه دستش بر به یال به یک یار انبوه و گرم برخورد و همانگاه در برابر او غرشی تنین افکن شد، غرش ملایم و بلند یک شیر. خب یه دفعه وسط این قوقای پرنده هایی که کنارش اومدن یه شیر هم اینجا ظاهر شد که دستش به یال شیر خورد و شیری غرشی میکنه، غرش ملایم و بلند یک شیر. زرتشت گفت نشانه فرا رسیده است. این انگار حرف این که دنبال نشانه های بامداد، این نشانه بامداده، نشانه فرا رسیده است و دلش دگرگون شد و به راستی چون فراروی او روشن شد، جانوری زرد رنگ و شکوهمند را در پیش پای خود یافت که سرش را به زانوی او می‌فشرد و از مهری که به او داشت نمی‌خواست از او دور شود و همچون سگی رفتار می‌کرد که ارباب قدیمش را باز یافته باشد. و اما کبوتران در مهرورزی کم از شیر نبودند و هرگاه که کبوتری از فراز بینی شیر تند می‌گذشت، شیر سر خویش می‌جنباند و می‌شگفتید و می‌خندید. تصاویر عجیب و غریب هم دیگه، یعنی یه دفعه این کتاب این حالت به اصطلاح هجوم این حیوانات به اطراف زرتشت و ظاهر شدن یه شیر، این ارتباطی که بین این کبوترها و شیر دیده میشه و تأکیدی که از روی مهری که اینا به زرتشت دارن در جواب این جمله‌ای که اول زرتشت گفت که شما جانوران راستین منید، شما رو دوست می‌دارن. خوبه برای پایان کتاب که خوش شگفت انگیزه دیگه، یعنی شما حرفای زیادی از نیچه رو افکارش در طول کتاب شنیدید، بعد منتها این کتاب پر از تصاویر هم هست، داستانای کوتاه داخلش اتفاق میفته و یه همچین حکایت های اینجوری هم هست که حالا قسمت پایانیش خیلی جالب. بعد خیلی نمونده، بذارید من اینو تا آخرش بکنم بعد یه خود صحبت میدم. زرتشت در برابر اینها همه تنها گفت فرزندانم نزدیکند، فرزندانم. سپس یک سر خاموش شد و اما انان خیش از کف رفت و اما انان دلش از کف رفت و عشق از دیدگانش فرو چکید و بر دستانش افتاد. او دیگر به چیزی توجه نداشت و بی اون که جانوران را نیز از خود بتاراند همانجا بی جنبش نشست و کبوتران نیز این سو اون سو پریدند و بر شانه‌هایش نشستند و موهای سپیدش را نوازش کردند و از مهرورزی و شادمانی باز نمی ایستادند. و اما شیر زورمند پیوسته عشقهایی را که بر دستان زرتشت فرو می افتاد می لیسید و با عجب می خروشید و می غرید. چنین کردند این جانوران. قطعه جالبی واقعا. اینها همه زمانی دراز یا کوتاه انجامی، زیرا به درستی باید گفت که بر روی زمین برای چنین چیزها هیچ زمانی نیست. و اما در این میان انسانهای والاتر در غار زرتشت از خواب برخواسته و با هم صفی ساخته بودند تا برای سلام بامدادی در برابر زرتشت حضور یابند، زیرا هنگام برخواستن از خواب دریافته بودند که او در میانشان نیست. اما چون به در غار رسیدند و صدای گامهاشان و پیشاپیش ایشان فرادوی، شیر سخت یکی خورد و ناگهان از زرتشت روی برتافت و با غرشی وحشیانه به سوی غار جهید. و اما انسانهای والاتر چون غرش او را شنیدند، یک صدا فریاد درآوردند و پس گریختند و به آنی ناپدید شدند. و اما زرتشت گیج و سرگشته از جای برخاست، پیرامون خیش را نگریست و حیران ایستاد و از دل خیش پرسش کرد و در اندیشه شد و تنها بود. سرانجام آهسته گفت چه به گوشم رسید؟ همکنون بر من چه گذشت؟ آنگاه حافظه‌اش را باز یافت و در یک چشم زد آنچرا که میان دیروز و امروز بر او گذشته بود دریافت. دستی به ریش خیش کشید و گفت این است آن سنگی که من دیروز روی اون نشسته بودم و همین جا بود که پیشگویی نزد من آمد و همین جا بود که نخستین بار همان بانگی را شنیدم که همکنون به گوشم رسید، همان بانگ فریادخواهی بزرگ. ای انسان‌های بالاتر، پس این فریادخواهی شما بود که دیروز بامداد اون پیشگوی پیر بهر من پیشگویی کرد. او می‌خواست مرا از پی فریادخواهی شما اغوا و وسوسه کند و با من گفت ای زرتشت، من آمدم تا تو را به آخرین گناهت وسوسه کنم. زرتشت فریاد کشید و به سخنان خیش زرخندی زد. به آخرین گناهم، برای من چه بازمانده است که آخرین گناهم باشد؟ و زرتشت دیگر بار در خود فرو رفت و باز بر سنگ بزرگ نشست و در اندیشه فرو شد. سپس ناگهان از جای برجست، همدردی با انسانهای والاتر. او چنین فریاد زد و چهرش کبود شد. بار این نیز هنگام خود را داشت. درد من و همدردی من چیست؟ آیا من در پی نیکبختی میخوشم؟ من در پی کار خیشم؟ باری شیر آمده است، فرزندانم نزدیکند. زرتشت رسیده شده است، ساعت من فرا رسیده است. این بامداد من است، روز من میدمد. برای نیم روز بزرگ. چنین گفت زرتشت و غار خیش را ترک گفت. رخشان نیرومند به سان خورشید بامدادی که از پس کوههای تاریک سر برزد. دوباره برگشتیم به ابتدای داستان که خورشید که یه بار دیگه زرتشت همراه با خورشید از غار خودش انگار داره بیرون میاد و صراحتا میگه که فرزندانم نزدیکن. و این انسانهای والایی که باش به غار اومده بودن و به نوعی داره ترک میکنه، انسانهایی که آدمایی که میبینید که چندان هم مورد رضایت زرتشت نبودن و نیستن و زرتشت بیشتر از این که حس مهربانی نسبت بهشون داشته باشه، اینجا حرف از همدردی با انسان‌های والاتر می‌زنه. این ترک کردن مجدد غار، حالا بغیر از این که از نظر زیبایی شناسی داستان خوب جایی در واقع تموم می‌کنه و این نشانه ای که برای زرتشت در واقع ظاهر شده که فرزندانش نزدیکن و روزش در واقع بامدادش رسیده و روز من میدمد، این نمیدونم فضای کلیه این بخش پایانیه دیگه. من میخوام میخورده در مورد این چیزایی که خوندم صحبت بکنیم که چه حسی توش هست، این تصاویر که ظاهر میشن چی هستن، و نهایتاً بحث رو ببندیم که یه خوردم وقت بشه در مورد کلیات روانکاوی و اینا بحثایی که اینجا توی این صد جلسه انجام شده یه مقدار صحبت کنیم. خب چیچ ایده ای اگه کسی داره بحث رو شروع کنیم از پرنده ها و شیر و انسان های والاتر و اتفاقایی که اینجا میفته. اگه یعنی کلن این فضایی که زرتشت یه جوری در واقع در پایان شما اینو همراه حیوانات میبینید و اون انسانای بالاتری که از این شیر میترسن یه جوری دوباره به غار برمیگردن و از غار خارج میشه. اتفاق مختصری که میفته در واقع اینه که یه جور انگار جدایی بین زرتشت با اون انسانای بالاتر هست و امید به این که اینجا حرف از فرزندانم نزدیکن، فرزندانم، این عبارتیه که زرتشت میگه و ظهور این شیر، هجوم اون پرنده ها، اینا همه نشانه هایی هستن که صراحتا زرتشت میگه که نشانه فرارسیده است، نشانه هایی این که فرزندانش نزدیک شد. دیگه انگار به این انسان‌های بالاتری که همراهش بودن توجه نداره، اینا رو از روی همدردی، این چیز آشکار این قطعه است دیگه، محتوای آشکارش این که پیروان واقعیش کسان دیگه هستن که در راه. خب نمیدونم اگه در مورد همین محتواش کسی صحبتی داره بگید، حالا بحث رو از یه جای شروع کنیم دیگه، بعد بریم یه خورده حالا در مورد این تصاویر هم صحبت. این احساس زرتشت، این احساس زرتشت در واقع احساس نیچه هست دیگه، در مورد پیروانش، در مورد دوران خودش. یعنی زرتشت بالاخره نیچه در دوران فعالیت فکری خودش، در دوران حیاتش توجه بهش شد. اینجوری نیست که هیچ کس توجه نکرده باشه. همین چنین گفت زرتشتی که نوشت. به هر حال یه عده شاید بشه گفت، نه خیلی راحت بشه گفت، یه پیروانی پیدا کرد، کسایی که بالاخره اینو متفکر مهمی میدونستن، هرچند که خیلی در زمان حیاتش بهش اقبالی وجود نداشت. خیلی طبیعیه که نیچه خودش رو آدم خیلی بزرگی میدونه، در حد یه کسی که یه دوران جدیدی رو داره برای بشر به وجود میاره و افتتاح میکنه، انگار مثل یه پیامبری که بعد از مسیح، بعد از 2000 سال پیش اومده، بین دوران قبل از خودش و بعد از خودش داره یه فاصله میندازه. وقتی همچین احساسی داره طبعا براش راضی کننده نیست این چند نفر، یا حالا چند ده نفر یا صد نفری که یه اقبالی بهش نشون دادن. نیچه به یه نسل دیگهی که بعدن میاد انگار امید بسته، مثل این که الان حرفاشو نمیفهمن ولی حرفای خودشو میزنه، ولی به امید اینه که بعدن دیگران بیان. اینجا تو این قطعه پایانی شما این نارضایتی رو قرار ببینید، نارضایتی از پیروانی که داره و امیدی که داره به این که کسانی که بهش فرزندانش میگن، مثل این که امید به آینده داره دیگه. فرزندانی که مثل این نسل بعدی که در واقع در راه هستن. و این پایان این داستان، پایان این کتاب، فکر میکنم یه ویژگی خیلی روشنی که داره این حالت دلداریه که نیچه به خودش مجبور بده و میده. این که مثلا فرض کنید، من مخصوصا میخوام بگم این حالت دلداری دادن با این صحنه‌ای که پرنده ها اومدن و بهش مهر میبرزن و این گریه میکنه، اون شیر عشقای اینو از اون دستش میلیسه، تشدید میشه. یعنی اولا به شدت یه فضای عاطفی، یا یعنی جدای از این تصاویر پرنده ها، رابطه بین زرتشت و این پرنده ها به شدت حالت عاطفی داره، روی این تاکید میشه. بارها و بارها این کلمه مهر و مهربانی تکرار میشه، دوست داشتن. شما یه شمارش بکنید از جایی که میگه که شما جانوران راستین منی، شما رو دوست می‌دارم، همینجور این کلمه دوست داشتن، مهربانی و مهر توی این پاراگراف‌های 3-4 تا پاراگراف بعدیش تکرار میشه. پرندگان مهربان را می‌تاران، یا مثلا کبوتران در مهرورزی میگه که شیر سرش را به زانوی او می‌فشرد، از مهری که به او داشت نمی‌خواست از او دور شود. کبوتران در مهرورزی کم از شیر نبودن. یا دوباره مثلا کبوتران این سو اون سو پریدند و بر شانه هایش نشستند و موهای سپیدش را نوازش کردند و از مهرورزی و شادمانی باز نمی‌ایستادند. این انسانی پیدا نکرده که انگار نوازشش بکنه، و حیوانات اینجا هستن که دارن بهش مهر می‌ورزن. این حس، من تأکیدم روی این حس غمخواری برای خوده، مثل آدمی که یه حس دلسوزی نسبت به خودش داره و به نوعی در واقع اینجا این عشق ریختن و دلداری دیدن از طرف این حیواناتی که نوازشش میکنن و عشقشون رو از روی دستش میلیسن، این به شدت در واقع چیده دیگه، یه جور به عواطف خود نیچه مربوط میشه. این حالت تنهاییش و دوری از مردم و اینکه کسی به معنای واقعی کلمه براش اونجوری که اون دوست داشت براش ارزش قائل نبود از بین انسان‌ها، و اون مهری رو که شاید لازم داشت در طول زندگی از یه جایی به بعد ازش انگار دریغ شده بود، و اینا تجلیش در واقع این قطعه پایانیه که زرتشت خود نیچه خودش رو در واقع انگار یه جوری داره دلداری میده که فرزندان هم نزدیکه، برای یه عده‌ای میان که این کمبودا انگار جبران میشه. حالا این که آیا نیچه خب به طور طبیعی انتظارش این بود که واقعا با انتشار کتاب چنین گفت زرتشت و تو همین دوره‌ای که دوره در واقع دوم کارش هست یه اقبال عمومی بهش بشه، منتها تا پایان عمرش یه همچین اقبالی صورت نگرفت. و شما اینجا در واقع در پایان این کتاب امید به این که بامداد نزدیکه و افکارش همراه با انتشار این کتاب یه عده خیلی زیادی رو به سمتش خواهند آورد و این اقبال عمومی یه کمبودهایی هم که شاید تو زندگیش وجود داره رو جبران میکنه. اینا همش خودآگاه نیست، ولی این حس به هر حال واقعی خود نیچه نسبت به خودش و امیدی که برای آینده خودش داره اینجا به این صورت در واقع بیان شد. مثل چیز دیگه، مثل صحنه های مثلا فرض کنین کتب مقدس، مثل حالت اعجاز داره دیگه، هجوم پرنده ها و یه شیری که رامه، مثلا توی کتاب تو تورات هم دانیاله که فکر میکنم شیر در مقابلش رامه. این نشانه های این که انگار به سمتش اقبال صورت میگیره اینجوری ظاهر شده، یعنی شگفت انگیز بودنش واقعا برای خاطر اینی که من فکر میکنم تصور نیچه از آینده خودش همینجور شگفت انگیز بوده، یعنی خودش رو موجود شگفتی میدونسته در حد همین که مثلا انگار یه پیامبری که معجزه میکنه. یه مقداری من احساسم اینه که در حال غرابت این تصاویر تعمدیه از این شدت مثلا هجوم پیامبران و پرندگان، و این شیری که دقیقا زیر پای مثلا نیچه میشینه این یه حسی از این در واقع درون قدرتمند و متعالی زرتشت و اینکه طبیعت در واقع یه جوری باش همراه میشه، این فکر میکنم یه خورده چیزه تعمدی. حالا اینکه نمیشه گفت اینکه چرا پرنده انتخاب شده یا شیر انتخاب شده اینا خیلی منطق روشنی داره، ولی این غرابتش به نظر من یه مقدار از چیزه به اصطلاح میخواد که ببینید میخواد اتفاق در حدی عجیب باشه که قاطعانه بتونه بگه که این نشانه رو دیدم دیگه. این قسمت پایانی میخواد که یه اتفاق شگفت انگیزی، مثلا شما توی داستانهای قرآن میخونید که موسی و همراهش دارن میرن دنبال خضر، بعد نمیدونن دنبال این نشانه ای هستن که بفهمن که خضر کجاست، دقیقا میدونن حدودا کجاست ولی دقیق نمیدونن. بعد یه ماهی که به عنوان غذا همراه خودشون آوردن در زنده میشه و میپره توی آب و میره، و این وقتی که موسی میفهمه که همچین اتفاقی افتاده میگه که اینجا برگردیم همون جایی که این اتفاق افتاد، اونجا جای خضر. توی خود قرآن میگه که راه خودش رو در آب گرفت و رفت عجبا، یعنی این عجیب بودن این اتفاق، اتفاقی که قرار نشانه باشه یه جوری خوبه که شگفت انگیز باشه دیگه، از حالت عادی خارج بشه. اگه مثلا حتی فقط یه شیر میومد کنار زرتوش می نشستم شاید باز اون غرابتش به این اندازه‌ای که تکان دهنده است. خود زرتوش میپرسه که بر من چه میگذرد. این حالت شگفتی که به خود زرتوش دست میده به نظر من خب این نکتهش همینه. میگه که وقتی پرنده ها میاد میگه بر من چه میگذرد، ولی وقتی شیر رو دیگه میبینه دستش به شیر میخوره و شیر غرش میکنه، زرتوش گفت نشانه فرارسیده است دیگه. این هجوم مثلا پرنده ها همراه با این شیری که اینجا ظاهر شده و داره به من محبت میکنه و رامه و اینا، این دیگه نشانه اینه که نشانه چیه؟ نشانه انبوه اقبالی که مثلا به زرتشت خواهد شد و اینکه همه قدرت ها در مقابلش مثلا یه جوری خاضع میشن. این چیزیه که فکر میکنم نیچه از این تصویر میخواد، از اینکه تصویری ارائه بکنه که قانع کننده باشه که زرتوش اینو به عنوان نشانه میپذیره و این حرکت پایانی رو انجام میده که با قطعیت این که دیگه این نشانه ظهور فرزندانیه که مثل همین پرنده هایی که بهش هجوم آوردن، فرزندانی که خواهند اومد دورش رو خواهند گرفت، این نشانه اینه و این از غارش پایین میاد و اون انسان های بالاتری که اونجا هستن و در مقابل شیر مثلا ترسیدن یه جوری رها میکنه.
من نمیرسم که تو
آره شما حستون اینی که حیوانات اینجا این ظهور عقاب، پرنده ها و بعد شیر یه جور اقبال مثلا هماهنگی با طبیعت توش هست. یه مقدار حالا من مشکل ندارم با این حرفی که شما میزنید، ولی شاید اگه منظور این بود تنوع حیوانات و حوادثی هم که اتفاق می افتاد شاید میتونست غیر این باشه، حیوانات متنوع تر باشن و این رفتار یه خورد عجیب این پرنده ها که حالت هجوم داره و به سمتش میان اینا. من ببینید اون قسمت خداگاهش که میخوایم بگیم که نیچه چی میخواد بگه، شاید این نکته‌ای که شما میگی توش هست. به هر حال یه جور حس صداقت و جان، به قول خودش جان، اصطلاح نیچه ایش یادم رفته، جان آزاد دیگه، مثلا یه کسی که از این قید و بندها، به قول شما از این دروغ ها و ریاکاری ها آزاده و حالت صدق داره و این یه جوری به طبیعت نزدیکش میکنه. ولی حالا یه خود روی این مسئله که قطعا همه چیز اینجا، من حسام بیشتر اینه که به طور خودآگاه اگه بخوام بگیم که نیچه چه استفاده ای میخواد بکنه از این تصویر، خب اولا میخواد که تصویر عجب و غریب و طبیعی مثلا خلق بکنه که براش نشانه باشه، برای اینکه این پایان منطقی به نظر برسه. دنبال این نشانه میگشته که پایین بیاد و این نشانه رو میبینه، بنابراین غرابتش توجیه میشه. و اینکه این نشانه حالت هجوم یه موجوداتی مثل کبوترها رو داره، اینم خب نشانه خوبی برای اینکه فرزندانش، یعنی تعداد انبوهی از موجوداتی که خود کوچیک هم هستن، به سمتش خواهند اومد. خب این با تعبیری که زرتشت میکنه هماهنگی داره و میشه فکر کرد که نیچه به این دلیل تصویر اونجا گذاشته. من خب بعد آره آره، ولی من خیلی چیزش کار ندارم. این که شیر برام به طور عرفی نماد قدرت دیگه، و شما هر کسی هر عقیده‌ای میخواد داشته باشه، یه شیر به عنوان مثلا سلطان جنگل، اینجا روی یالش هم تأکید میشه، مثلا تصویری که یه نفر داره خلق میکنه، بالاخره اینی که یه شیر موجودی که همه ازش میترسن به دلیل اینکه قدرتمنده و میتونه آسیب برسونه. چون شما بالاخره اینجا چیزی که میبینید اینه که شیر در مقابل زرتشت رامه، زرتشت رو دوست داره، در حالی که اون انسان‌های دیگه‌ای که توی غار هستن و توی سطح پایین‌تری هستن ازش میترسن. یعنی این رعب‌آور بودن شیر اینجا خودشو داره نشون میده دیگه. حالا جدای از این که یه نفر ممکنه عقاید یا حس خاصی نسبت به شیر داشته باشه، اینجا همچنان شیر به عنوان همون موجود قدرتمند و یه مقدار ترسناک داره ظاهر میشه. و شگفتی ماجرا همینه که این با رفتارش با زرتوش اینطوریه، که تأکید میکنه مثل یه سگی که همچون سگی رفتار میکرد که ارباب قدیمش را بازیافته باشه. اینقدر مثلا در مقابل زرتوش رام و متواضع سگ بیش از هر چیزی نشانه همین تواضع و محبت نسبت به اربابشه. بالاتر نسبت به انسان‌های دیگه‌ای که همه‌شون مثلا مثل حیوانات هستن دیگه جوری، منتها می‌بینی که از اونا هم راضی نیست و می‌بینی که اونا اینجا در واقع در اثر حضور این شیر، شیر از نظر دراماتیک کار کردی که داره این جدایی بین زرتشت با اون انسان‌های والاتر رو در واقع تسریع می‌کنه. فرار و برگشتن مجدد اونا به توی غار، خب یه جوری در واقع این زمینه رو آماده می‌کنه که در پایان زرتشت از اونا جدا می‌شه و به تنهایی دوباره از غار خودش بیرون میاد و میاد از کوه پایین. یعنی کار کرده دراماتیکی خودشو داره دیگه. پرنده ها مثلا اینجا نسبت به اون اتفاقی که میفته مسئولیت مستقیم ندارن. پرنده ها بیشتر تو اون بخشی که زرتشت قانع میشه که نشانی رسیدن بامدادش مثلا دیده شده، اینجاست که کار خودشون میکنه. بیدی خود در مورد پرنده. حالا ببینید، یه آدم میاد میشینه فکر میکنه، یه پایان خیلی خوب طراحی میکنه، که به نظر من خب اینجا واقعا همه این حرفایی که من زدم به نظر من اینجوری میرسه که میشه همه به همه این چیزا فکر کرد. یعنی یه تعداد پرنده هجوم بیارن و یه اتفاق عجیبی مثل این گفته که یه شیری کنارش باشه، اون آدم ها ازش بترسن، داخل غار برن، تا اینکه این بالاخره نشانه محسوب بشه و زرتشت بدون اونها برگرده. یعنی یه جوری از دراماتیک خوبه دیگه، یعنی همه چیز سر جای خودشه و کارکرد خودش هم داره. من برای همین یه خورده حقیقتش از این که در این حالی که اون حسی که شما میگید هماهنگی با طبیعت کلن وجود داره توی نیچه، ولی این استفاده که از پرنده و شیر میکنه خیلی به من نمیچسبه که اگه منظورش این بوده و این کارو کرده، اگه منظورش این بود شاید میتونست یه موقعیت دراماتیک بهتری طراحی بکنه. حالا همه تحلیل روانکاوانه اینجوریه دیگه، من بالاخره یه داستان میخونم یا یه فیلمو میبینم، یه قطعه از این کتابو میخونم و تا جای ممکن سعی میکنم بفهمم که منطقی که پشتش هست چیه، یعنی مؤلف یا مثلا هنرمند چه حسی داشته و میخواسته بیان بکنه. این همیشه اون مرحله اوله. من چیزی که از این قطعه میفهمم همینه که گفتم و به نظرم هم میاد که خیلی خوبه، یعنی تا حدودی میشه خیلی هم دیگه سراغ نقد روان. یعنی شما وقتی همه اجزای مثلا فرض کنید من اثبات این قضیه ریاضی رو میخونم و ابهامی برام نداره، چیز عجیبی توش نمیبینم که برم سراغ نقد روانکاوانه. نقد روانکاوانه همیشه از یه جایی شروع میشه که این منطقه یه جوری یه ایرادی پیدا بکنه دیگه. یعنی من یه عنصرایی ببینم یا یه کنشایی ببینم که اینا با اون روال کلی که مد نظر هنرمند یا حالا نویسنده بوده هماهنگ نیست، مثل یه چیز عجیبی که با اون بخش خودآگاه توجیه نمیشه. الان بیاید فرض کنید این تفسیر خودآگاهی که من گفتم و از این متن بپذیریم، این که قرار بوده نشانه نیچه فصل پایانی رو اختصاص به این داده که یه اتفاقی بیفته که نیچه بدون اون انسان‌ها سرازیر بشه، دوباره عین اول داستان دوباره برگرده و نشانه اینو ببینه که صبحش دمیده و فرزندانش نزدیکه. خب پرنده ها هجوم آوردن و یه شیری هم اونجا دید، شیره بیشتر از هر چیزی فانکشنش اینه که اون آدم ها رو اونجا تو غار نگه میدار و زرتوش جدا میشه و میاد و همه چیز به نظر خوبه دیگه. چاله کجاهاش هست که فکر میکنید که احتیاج به کار داره؟ همینجا میتونیم کار رو تموم کنیم، بگیم خب این بخش پایانی خیلی ایده خوبی داشت و خیلی هم خوب کار میکنه و تموم شد. چیاش عجیبه که نمیخوره؟ مثلا معلوم نیست که برای چی این اتفاق افتاده که لازم بشه در موردش بحث بکنه.
من چند تا سوال رو برای پیش اومده ایست. اولا که باز چیه من برای از آن من رو افتاده داری؟ مثلا چرا پرنده باید این پرنده چرا کبوتر؟ و یه چیزی که خیلی خیلی عجیبه این که یکی صحنه هست که میشه گریه میکنه شیر گریه رو میبیسه صحنه رو این در زمان که من خیلی گریه
قبل از اینکه پرنده ها بیان. حالا میخواید من نگاه میکنم؟ من خیلی به ابر دقت نکردم. خب بذارید برگردیم سراغ این چیز. حالا قبل از اینکه شروع بکنیم تحلیل کردم، من گاهی احساس میکنم که یه چیزی رو آدم یک کار هنری رو تحلیل روانکاوی میکنه اینجوری خراب میشه. من میخوام قبل از اینکه شروع بکنم خدای نکرده خراب بشه، قطعه خوبیه دیگه، یعنی یه جوری از نظر هنری و اینا واقعا جذابه و نشون میده که نیچه غیر از مثلا حالا ذوق فکری و فلسفی و اینا توی از نظر دراماتیک هم حس خوبی داره. مثلا این کتاب اینجوری تموم میشه، دوباره مثل اولش برمیگرده، میگه فرزندانم نزدیکن، یا این نشانه های عجیبی که ظاهر میشه، کلن اون کاری که میخواد از نظر دراماتیک بکنه رو انگار خوب میتونه انجام بده. اگه میخواست داستان بنویسم فکر میکنم خوب میتونست داستان بنویسم. ببینید یکی از ویژگی های خوب توی داستان اینه که عنصرهایی که استخدام میشن برای اینکه داستان رو از نظر دراماتیک پیش ببرن کارکردهای چندگانه داشته باشن. مثلا نمیدونم، حالا من یادم نیست هیچ وقت در مورد این همچین موضوع پیش اومده تو این بحثایی که تو زمینای هنری داشتیم حرف بزنم یا نه. این شما مثلا فرض کنید یه داستانی رو دارید مثلا میخونید، توش یه شخصیتی وجود داره که مثلا وارد میشه یه چیزی میگه و کاملا برای شما واضحه که خب این اومد برای اینکه مثلا این قهرمان رو از اینجا بکشه بیرون. 10 صفحه میخونید، میرید یه دفعه میفهمید که نه، اون شخصیت یه چیز مهمتر هم در موردش هست. باز دوباره یه خورده میرید جلوتر، میرید اون شخصیت یه کارکرد دیگه هم تو این داستان داره، مثلا چون شغلش فلانه هم حالا فلانجا این داستان رو پیش میبره. یه آدم مبتدی تو هر جایی که داستانش گیر داره انگار همونجا یه عنصری رو وارد میکنه، گیر رو از بین میبره و داستان پیش میبره، در حالی که یه آدمی که خود ذهنیت پیچیده‌تری داره خیلی وقتا مثلا هنرش اینه که یه عنصرهایی وارد داستان بکنه که هی از نظر دراماتیک بتونن مشکلات رو حل بکنن، یعنی چند جنبه داشته باشه حضورشون از نظر پیش بردن داستان کمک‌های زیادی بکنه. حالا من واقعا تو هر داستان و هر کار هنری خوبی حتما شما این چیزا رو می‌بینید، ولی من الان یه مثال خیلی مثلا واضح و روشنی تو ذهنم باشه و گاهی اوقات هم ببینید اینجوریه، یعنی کار کرده اصلی یه چیزیه که دیرتر میاد و برای همین حس بهتری ایجاد میشه. یعنی شما خیلی وقتا نویسنده ها این کار رو میکنن، مثلا توی یه داستان اینی که کارکرد اصلی یه عنصر رو به تأخیر میندازن، اینجوری جذابتر میشه. یعنی شما بیشتر حس میکنید که چقدر جالب، من فکر نمیکردم این مثلا اینجا به درد این چیز بخوره. عمدن با یه کارکردهای فرعی یه عنصر رو وارد میکنن، ولی مثلا ممکنه دو تا کارکرد فرعی بهش بدن، بعد یه دفعه یه جای داستان به شدت مثلا فرسون کار اصلی خودش رو انجام میده. حالا از اشیا گرفته تا شخصیت ها میشه باشه کار رو کرد. حالا برای مثلا اینجا شما چی رو اول به یه عنوان میبینید، ولی بعد میبینید از نظر دراماتیک مثلا یه نقش مهم دیگه هم بازی میکنه، اونم برگردوندن اون انسان های بالاتر به داخل غار. و در حداقل دو سه تا لایه داره، یعنی دو سه تا کاربرد داره ظهورش توی، اولا اینه که باعث میشه دیگه زرتشت به قطعیت برسه که نشان ظاهر شده، و اون صحنه به قول شما شگفت انگیز مهربانی و میزیدن اشکاشو مربوط به شیره، و بعدم کار کردن تو همه چیزایی که انگار قرار گفته بشه این شیره به خوبی نقش خودش رو ایفا کنه. بذارید من از صحنه ظهور پرنده ها رو یه بار دیگه بخونم، فکر می‌کنم یه چیزه خود عجیب و غریب هست در مورد این میشه صحبت. ناگهان صدای بی‌شمار پرنده رو شنید که گله‌وار و پرافشان گرد او را گرفتند، و همه این همه باد و فشار پیرامون سرش چندان بود که چشمانش رو بست. اون هماهنگی با طبیعت اگه قرار باشه، هر چیزی این پرنده ها میتونن بیان، اگه اینا یه جوری نماد مثلا اقبال عمومی به نیچه هستن میتونن بیان و کنار نیچه بشینن، همون شروع کنن به مهربانی کردن. ظهورشون یه مقدار اول حتی میشه گفت خود حالت رعب‌آور داره، صدای هم همشون اولین چیز ناگاه چنان افتاد که ناگهان صدای بیشمار پرنده رو شنید که گله‌وار و پرافشان گرد او را گرفتن، و همه این همه بال و فشار پیرامون سرش چندان بود که چشمانش رو بست. این که اینا دور سر زرتشت یه جوری اجتماع کردن، بال میزنن و باعث شده که چشماشو ببنده. و اینکه بنگر که اون ابری از عشق بود فرو نشسته بر دوستی تازه، توصیفی که داره انجام میشه خیلی به نظر عاشقانه است، ولی همراه با یه جور در واقع انگار جنبه مزاحمت هم هست که این یه خورده شگفت انگیزه دیگه. این کار چقدر تحت کنترل نیچه هست که اینجوری پرنده ها رو ظاهر بکنه تو این داستان، تصورم این که اینجا خیلی حسیه، یعنی مثلا فرض کنید حالا این پرنده ها میخوان ظاهر بشن اینجوری خوبه ظاهر بشن. بیایید یه خورده اول در مورد نماد پرنده توی رویا یه چیزایی من یادآوری بکنم، و نهایتا سعی کنیم ببینیم که این تصویر اگه نیات خودآگاه نیچه رو در نظر نگیریم تصویر چی میتونه باشه. این اگه احساسمون باشه که این مثل یه تصویر رویاست، تصویری که ناخودآگاه تولید کرده، مخصوصا من میگم روی این تاکید میکنم که رفتار شیر کنترل شده تر به نظر من تا رفتار این پرنده ها که اینجوری ظاهر میشن با جیغ و داد و بال زدن و دور سر نیچه رو گرفتن. اینی که اینجا رو من بیشتر دوست دارم لاغر ازش شروع بکنیم در موردش صحبت بکنیم. خب یه پرنده کبوتر اینا نماد چیه؟ آره یه منطقه نه اینجوری پرنده، مثلا شما توی رویا یه پرنده زیبا ببینید میتونه نماد یه زن به معنای خیلی چیزش باشه دیگه، معنای اسیریش، یعنی روح زنی که میتونه مثلا نماد یه زنی باشه که خیلی روح زنانه داره، معنویت زنانه در واقع درش هست. منطقه این شرطش اینه که زیبایی مثلا پرنده یه جلوه‌ای داشته باشه. اینجا پرنده ها بیشتر پریدنشون و بال زدنشون و این چیزاست که مهمه. پرنده به طور عمومی نماد چیه؟ فکر کنم تو اون جلسات مربوط به نماد و اینا در موردش بحث کردم. یعنی اون شما اینکه توی مجموع نمادهای زنانه یه چیزی هم مربوط به پرنده هست. پرنده اصولا خیاله دیگه. پرنده بیش از هر چیزی توی رویا نشاندهنده خیاله. به دلیل آزادی که خیال داره به همین دلیل پرنده نماد خوبیه براش. واقعا ما اصلا توی بدون اینکه توی اکثر زبان‌ها یه عبارت‌های شاعرانه و عامیانه وجود داره که خیال و پرنده با هم دیگه میان. یعنی مثلا پرنده خیال طرف یا مثلا خیال اینجوری پرواز میکنه. این حالت به اصطلاح عام نماد پرنده است. خب حالا یه انبوهی از این پرنده ها به سمت من میگم یه نظر اینو به صورت یه رویا ببینید که یه مجموعه ای از بذارید من یه رویا براتون تعریف بکنم بعد دوباره بیام. این رویایی که من مثلا معنیشو میدونم، یعنی یه نفر یه روزی برای من تعریف کرده و خیلی روشن بود. گاهی آدم از این که یه رویایی رو میشنوه و به دلیل مثلا این جور آشنایی که وجود داره من میفهمم که این مثلا فرض کنید رویایی که طرف دیده یه جوری معنیش توی زندگی این آدم چیه. خیلی برای من شاید از چیزایی که کتابا میخونم هم ممکنه معتبرتر باشه. رویا این بود که شخصی که برای من تعریف کرد یه کسی بود که یه مادر بزرگی در فکر میکنم یه محیط حالا خورده شاید نه خیلی شهری به نظرم یه همچین من اینجاش خیلی خاطرش برام روشن نیست ولی فکر میکنم اینجوری بود. و اینکه رویا اینطوری بود که رفته توی حالا ممکن واقعیت اینجوری نبود، توی خواب مثلا فرض کنید اینجوری اتفاق میفته. خواب بالاخره اینطوری بود، یه خونه‌ای مثل خارج از شهر و این آدم رفته بود و اونجا مهمون مادر بزرگش بود. فکر میکنم اینجوری بود که تو طبقه دومش تنها بود. خیلی آدم به نظرم میاد شب بود، ولی نکته اصلی این بود دیگه، یه پنجره‌ای رو باز کرد و یه هجومی از پرنده ها فکر میکنم بیشتر کلاغ به داخل این خونه انجام شد که این اگه اشتباه نکنم پنجره رو مثلا بست. یه حس اینجوری توی رویا وجود داشت. چی میتونه معنی این باشه؟ من یه پنجره رو باز کنم و یه تعداد زیادی مثلا پرنده سیاه وارد جایی بشه که من هستم که طبقه دوم ساخت. طبقه دوم معمولا این قسمت معنوی و روحانی و مثلا فکر انسان، همونجوری که زیر زمین مثلا ناخودآگاهه، طبقات بالاتر یه جوری جنبه های خودآگاه‌تر و زندگی مثلا فکری انسان. این هجوم پرنده ها در اثر باز شدن پنجره توی این رویا، حالا من جزئیاتش رو نمیگم که حالا مربوط به خود این آدم یا حالا چیزش چیه، که حالا من میخوام همه چیز رو نمیگم در مورد این که معنیش چیه. چیز خیلی واضحش مثل هجوم یه افکار ناخواسته، تخیلات ناخواسته که اینجا منفی هم کاملا، اینجا به دلیل سیاه بودن پرنده ها به وضوح منفی هم. این که حالا این پنجره باز کردن یعنی چی من وارد اینا نمیخوام بشم، فقط چیزی که برام مهمه اینجا انبوه یه پرنده هایی که هجوم میارن مثل انبوه یه افکار خارج از کنترلیه که یه آدم هجوم میاره و آدمو دچار مشکل میکنه. اینجا مثلا اینطوری بود که باید این پنجره بسته میشد. من به شباهت این تصویر پرنده ها، هرچند اینجا کبوترن، روز پنجره ای هم باز نشده، ولی اون حس مزاحمت بالاخره توشون هست، سر و صدای زیاد و هجومی که به اطراف سر نیچه زرتشت نیچه میارن دیگه. آره من کلن میگم زرتشت یا نیچه خیلی فرق نمی کنه دیگه، به وضوح اینجاش زرتشت نیچه یکی هست. چیزی که نیچه میخواد بگه اینی که اینجای مهربانی وجود داره و مهری هست و حرف از این زد که من شما رو دوست میدارم و بعدن این اتفاق افتاد و اینا همه از در نیچه نشانه های این هستن که در واقع یه انبوهی از پیروان جدید، شاید کوچک بودن این کبوترها با اینکه اونا رو فرزندان خودش خطاب میکنن و هماهنگی داره به طور خودآگاه. چیزی که میخواد بگه ظاهرا اینه، ولی حسی که اینجا وجود داره، تصویری که وجود داره اینو نمیگه. تصویری که وجود داره بیشتر شبیه همون هجوم یه سری در واقع خیالاته تا نشانه ای از یه، یعنی اگه من مثلا فرض کنم این صحنه رو توی رؤیا ببینم که یه تعداد خیلی زیادی پرنده به سمت من هجوم آوردن، مزاحمت ایجاد میکنن، ولی در این حال من دوست دارم و دلداری میدم، نوازشم میکنن، شما کلا از این چی میفهمید اگه اینو توی خواب ببینید؟ من یه مجموعه خیالات نوازشگر داره به من هجوم میاره. و فانکشن نیچه چیه؟ فانکشن زرتوش اینه که چشماشو میبنده. شما دقیقا وقتی که تخیل میکنید مثل اینی که چشمتون رو به واقعیت دارید میبندید دیگه. این تصویر جدای از اون چیزی که به طور دراماتیک واقعا میخواد بگه، به نظر من دقیقا همون واقعیت رو داره بیان میکنه که این فرزندان خیالی هست. این هجوم اصلا نیچه در خیال داره زندگی میکنه، اگه فکر میکنه که الان این کتاب منتشر بشه یه انبوهی از نسل جدید بهش در واقع یه جوری هجوم میارن و این مثل یه پیامبر مورد ستایش قرار میگیره، واقعیت این نیست که یه همچین پیروانی در راه هست، واقعیت این نیست که فرزندانش نزدیکن. این خیالاتی در واقع نیچه هست، خیالاتی که باعث میشه که نیچه چشمش رو واقعیت ببنده و این خیالات خیالاتی هستن که نیچه خودش رو با اینا آروم میکنه. میتونه بشینه در تنهایی خودش گریه کنه و این پرنده های خیالی نوازشش بکنه یا اون شیر خیالی اشکاشو بلیسه. من به نظرم میاد داره غیر این که میگم پایان جالبی برای این کتاب تهیه شده، ولی باز طبق معمول جاهایی که تصاویر ظاهر میشن، چون این مقدار زیادی از دست آدم در میره وقتی شما دارید این تصویر رو، این که دیگه ایده کلی ممکنه این باشه که نشانه هجوم ظهور حیوانات رو قرار بدید، نشانه اینو قرار بدید که مثلا یه موجوداتی بیان و زرتشت رو دوست داشته باشن، که اینا نشانه این پیروان آینده باشه، ولی اینکه اینا پرنده باشن، اینا به این شکل هجوم بیارن، سر و صدا داشته باشن، این همهمه مثلا کر کننده همراه با اینکه چشم خودشون نیچه می‌بنده، این اصلا حس جالبی نداره. یعنی به نظر میاد که اینجا باید یه فضای خیلی خوبی ترسیم بشه، ولی اینجوری نشد. اینکه تصمیم گرفته که اینجوری باشه دیگه مقدار حسیه دیگه، یعنی واقعا من فکر نمی‌کنم هیچ آدمی کنترل کاملی داشته باشه روی کلام خودش یا چه برسه روی تصاویری که ذهنش خلق میکنه. به نظرش اینجوری خوب رسیده. و چرا؟ برای خاطر اینکه این با همون در واقع محتوای واقعی چیزی که داره میگه نزدیکه. یعنی اینکه اگه این پرنده ها قرار نشانه چیزی باشن، نشانه هجوم اتفاقا اینا نشانه هجوم تخیلات بیشتر از این نوع برای نیچه هستن. یعنی در سالهای آینده میشه فرض کرد که به طور مداوم نیچه خودش رو با یه همچین موجودات خیالی که به سمتش خواهند اومد و نوازشش خواهند کرد سرگرم کرده و دلداری داده. من فکر میکنم شاید نکته جالب این بخش پایانی. حالا میشه خیلی وارد جزئیات مثلا در مورد شیر و این چیزا هم شد، ولی من به نظر اومد که طبق معمول برای خاطر این حرفی هم که در انتهای این جلسات میخوام بزنم، باز سعی کنم نشون بدم که همیشه یه ساز مخالفی توسط ناخودآگاه زده میشه. یعنی شما دوست دارید که یه چیزی خودآگاهانه بگی، ولی نهایتاً چیز دیگه ای میگی. نشان واقعیت انگار خودشو یونگی که نگاه کنی، فرویدی نگاه بکنی، فروید به شما میگه که امیال درونی خودشون رو ظاهر میکنن، امیالی که شما نمیخواید اونا رو در واقع یه جوری ظاهر بکنی ولی وجود داره. و یونگی که نگاه بکنید انگار اینجوری میشه گفت واقعیت خودش رو ظاهر میکنه. یعنی توی شما تمام روز در حال انکار یه احساس خودتون هستی، انکار یه نقطه ضعف خودتون هستی که واقعا وجود داره. شب میخوابید و این نقطه ضعف توسط ناخودآگاه ظاهر میشه، مثل اینکه ناخودآگاه به عنوان یه منبع معرفتی که همه چیز رو میبینه و میفهمه، مخصوصا در مورد خود فرد انسان، اینا رو در واقع اصلا اون منبع سلف برای مثلا اینکه حالت جبران داشته باشه، حالت اینو داشته باشه که عدم تعادل‌هایی که به وجود اومده توی روان انسان رو پوشش بده، اینا رو در رویا یه جایی ظاهر میکنه. همینطور وقتی دارید شعر میگید، داستان می‌نویسید یا حرف میزنید، این واقعیت‌های درونی خودشون رو ظاهر می‌کنه. واقعیت زندگی نیچه همینه که با خیالات در واقع انگار یه جوری در مورد پذیرش خودش توسط دیگران سرگرم بوده و با اینکه اینجا چیز دیگه می‌خواد بگه، می‌خواد حرف از این نشانه خلق کنه که ظهور واقعی پیروانش رو، پیروان جدیدش رو بیان بکنه، ولی خود به خود این نشانه‌ها به اون سمتی میرن که یه واقعیتی رو بیان می‌کنه، واقعیتی که اینا حالت تخیل داره و واقعی نیست. من نمیشد اگه میخواستیم وارد جزئیات بشیم، نه کل کتاب چنین گفت زرتشت، کتاب سمینار یونگ درباره زرتشت رو هم نمیشد تموم کرد. من به نظرم فقط امروز داشتم میومدم، به نظرم رسید که قطعه پایانی چنین گفت زرتشت رو بخونیم که یه جوری حسی از پایان مثلا به جلسات بده. حالا بینش یه 500 صفحه رو نخوندیم، اون دیگه خیلی مهم است. من امیدوارم که حداقل ایده اصلی این جلسات که خوندن کتاب سمینار یونگ درباره زرتشت بود رو به جایی رسونده باشم که همه به اندازه، یعنی این سخنرانی ها این مقدمه‌ای بشه برای اینکه همه این کتاب بخونه. من یه روز اولی که در موردش قطعه‌ای ازش خوندم، سعی کردم نظرتون رو این جلب بکنم که این کتاب یه آزمون خوبی برای اینکه خودتون رو در واقع یه جوری بسنجید که چقدر با دیدگاه‌های یونگ آشنا هستید. یه تحلیل اوریجینال یونگ توی یه محفلی که همه آدما در واقع سال‌هاست که از یونگ چیزای شنیدن و یاد گرفتن، سطح بحث‌ها رو خیلی بالا می‌بره. بعد اینکه در واقع کاری که یونگ انجام میده دقیقاً این قطعه کتابو داره میخونه و در موردش بحث میکنه. من اون پیشنهادی که کردم رو دوباره تکرار میکنم به عنوان آخرین نکته در مورد این کتاب و در مورد نیچه، که تمرین خوب برای یونگ اینه که شما کتاب چنین گفت زرتشت رو پاراگراف به پاراگراف بخونی، از اول تا اونجایی که حالا حداقل یونگ تحلیل کرده، اول خودتون ببینید چه نکاتی نظرتون جلب میکنه، چی به ذهنتون میرسه، بعد مطابقت بدید ببینید یونگ سراغ چه نکاتی میره، و بعدم سعی بکنید کتاب سمینار یونگ که دارید میخونید، یونگ به طور مداوم از مخاطب خودش سوال میپرسه که این یعنی چی، اون یعنی چی، به جای اینکه همینجوری بخونید و رد بشید، خیلی با تعنی بخونید و در مورد هر کدوم این سوالا فکر بکنید. ممکنه حالا یه سال طول بکشه، روزی هفته چند ساعت بیشتر نخونید، ولی به نظر من ارزش این داره که یه خورده بسنجید ببینید که چقدر در مورد دیدگاه یونگی چیز میدونید و حسش رو دارید که مثلا یه کتابی مثل چنین گفت زرتشت رو مثلا یونگی بهش نگاه کنید. خب من رو برای اختتام جلساتی که در مورد یونگ داشتیم، در مورد روانکاوی ها رو فعلا داشتیم، بعدم نمیاد که یه کلیتی رو دوباره تکرار بکنم، و اونم اینه که اون چیزی که ما از روانکاوی باید یاد بگیریم، درست همونطوری که ناخودآگاه ساز مخالف میزنه، روانکاوی هم در واقع همین کار رو توی مجموعه انگار معرفت بشری به معنای امروزیش میزنه. ما توی دورانی زندگی میکنیم که چند قرنه که بیش از اندازه به تفکر خودآگاه اهمیت داده میشه و نه فقط فیلسوفا و متفکرین معمولا آدمایی دونسته میشن که میشینن فکر میکنن به یه نتایجی میرسن و این نتایجی که بهش میرسن نتیجه یه جور تفکر منطقی و استنتاجیه. روانکاوی به ما یاد میده که نه تنها وقتی میخوابید یا شعر میدید یا یه کار هنری میکنید اوضاع اینجوری نیست، حتی وقتی فکر میکنید هم اوضاع اینجوری نیست، وقتی کتاب مطالعه میکنید اوضاع اینطوری نیست، وقتی کتاب برای مطالعه انتخاب میکنید هم اصلا اوضاع اینجوری نیست. یعنی به شدت ما تحت تأثیر گرایش های درونی خودمون هستیم. چیزی که از یونگ مخصوصا باید یاد گرفت اینه که ما برخلاف اون تصور عمومی که توی فرهنگ غرب وجود داشته و الان تو همه جای دنیا به نوعی تسلط پیدا کرده، ما برخلاف این تصور که پرسپشن به معنای اینه که من دریچه ذهن خودم رو به سمت عالم باز میکنم و این توی ذهن من بازتاب پیدا میکنه، مقدار زیادی از پرسپشن اینه که من یه چیزی از درون خودم رو به بیرون پروژکت میکنم. فقط از بیرون نیست که یه چیزی به داخل من پروژکت میشه. شما کاملا تو الگوی تفکر غربی توی قرن‌های اخیر اینجوری میبینید که انگار آره یه آبجکتی هست، یه سابجکتی هست، اون چیزی که در بیرون هست. مثلا دکارت وقتی داره فلسفه خودش رو بنا میکنه، یا مخصوصا اوجش دیگه کانت وقتی داره در مورد شناخت حرف میزنه، ذهن انسان انگار اینجا هست، نشسته پشت یه دریچه‌ای، دریچه ذهن خودش رو باز میکنه و حالا مثلا حد اکثر چیزی که کانت توجه میکنه اینه که اون چیزی که در بیرون هست از کانالهای شناختی من میگذره. یعنی دیگه حداقل کانت این مقدار ساده اندیش نیست که این پنجره رو من همینجور باز میکنم و عالم خارج همینجور یه دفعه انگار میفته توی ذهن من. حداقل کانت اینو میبینه که یه مجراهای شناختی خاصی وجود داره که واقعیت توسط اینا جریان پیدا میکنه به داخل من، و کانت حداقل متوجه این نکته هست که حس میکنه که بعضی از مقوله های اساسی مثل مثلا زمان و مکان رو ما به واقعیت تحمیل میکنیم، ولی بالاخره از این فراتر نمیره. یعنی به نظر من توی فرهنگ غربی یه وسوا، یه چیزی وجود داره، مقاومتی وجود داره در مقابل این که ما میلهای خودمون رو پروژکت میکنیم به خارج، نه فقط ویژگی های ذهن انسان به طور کلی، ویژگی های روانی خود من به عنوان یه انسان خاص در موقع شناخت پروژکت میشه. من چیزی که میخوام بگم اینه که شما از روانکاوی، همونطوری که یونگ در انتهای عمرش همینطور که سنش بالا میرفت بیشتر به گرایش های عرفانی شرق توجه کرد، من فکر میکنم که روانکاوی یونگ به طور طبیعی آدم رو باید به اینجا برسونه که شما به هیچ چیزی نمیتونید برسید، هیچ حقیقتون نمیتونید درک بکنید، مگر اینکه در درون خودتون یه کاری کرده باشید. تا وقتی که من درونم یه جوری حالا به یه معنای یه خورده اخلاقی تر اصلاح نشده باشه، تا حالا با اصطلاحات یونگی اون پراکندگی عنصرهای ناخودآگاه در درون من همچنان وجود داشته باشه، من کاری که انجام میدم موقع شناخت اینه که به طور مداوم این چیزهایی که در درون خودم هست رو بیرون پروژکت میکنم. بنابراین به هیچ شناخت اصیلی نمیرسم، به هیچ وجه آدما نمیتونن با هم دیگه به تفاهم برسن، برای خاطر اینکه امیال متعارض و متناقضی دارن. و هیچ راهی برای شناخت درست نیست مگر اینکه شما یه فرایندی رو در درون خودتون طی کنید، یه فرایند واقعی که جنبه وجودی داره، نه جنبه مثلا فکر کردم کتاب خوندم. به نظر میاد که خب فرهنگ غربی، تمدن غربی، چیزی که فرهنگ مدرن که از روشنگری به این ور به وجود اومد و اوج گرفت، به شدت در مقابل یه همچین تصوراتی مقاومت میکنه. یعنی به شدت گرایش وجود داره که آدم رو، تفکر آدم رو از زندگیش جدا بکنه. یعنی شما حتی هنر هنرمند رو از زندگی هنرمند جدا بکنه. یعنی فکر کنیم که یه نفر میتونه موجود رزلی باشه ولی حرفای خوب بزنه، میتونه یه موجود سخیفی باشه، یه موجود بی ارادهی باشه ولی حرف از اراده و مثلا قدرت بزنه و حرفش اثر بکنه و نتیجه مثبت به بار بیاره. ما از روانکاوی رو یاد میگیریم که این اتفاق نمیفته. یعنی شما هر نقطه ضعفی که در درونتون باشه، اولا روانکاوی ما یاد میده که آدما اتفاقا دوست دارن که برخلاف اون چیزی که هستن حرف بزنن. یعنی تفکرات خودآگاه درست آدما رو میبره به سمت اینکه خلاف اون واقعیت رو انگار بگن و زشتی‌های خودشون رو به بیرون نسبت بدن، چیزایی که در درون خودشون نیست و خوبی‌های تخیلی رو به خودشون نسبت بدن. و روانکاوی ما یاد میده که این فرایند وجود داره و همیشه هم در واقع اون واقعیت‌های درونی در توی اثری که خلق میشه، توی گفتاری که به وجود میاد، بازتاب پیدا میکنه و اثر خودشون میذاره. یعنی یه آدمی که یه تجربه واقعی رو انجام نداده، وقتی بر اساس تخیل خودش، آرزوهای خودش یه داستان درست میکنه، تأثیر برعکس میذاره. میخواد مردمو، من مثال خوبش فکر میکنم باز برای چندمین بار دارم بهش ارجاع میدم، اون فیلم انجمن شاعران مرده، قراره که یه از شخصیت این معلم یه اسطوره‌ای درست بکنه که بچه ها رو از به نوعی مثلا به خلاقیت تشویق میکنه و از پیروی از سنت مثلا یه جوری دورشون میکنه. ولی من فکر میکنم سعی کردم تحلیلم بگم که این فیلم تأثیر نمیذاره. یعنی در این حالی که به شدت قصد خودآگاه فیلمساز اینه، ولی چون خودش اینجوری نبوده و اینجوری زندگی نکرده، فقط آرزوش اینه که اینجوری باشه. شما وقتی فیلمو میبینید تأثیر ابتدایی فیلم روی شما اینه، ولی وقتی توی درونتون نشست میکنه و به اصطلاح میره توی لایه‌های پایین‌تر، در عکس عمل میکنه. حالا من نمیخوام اون بحثی که اونجا کردم دوباره تکرار بکنم. در ما من چیزی که میخوام بگم اینی که از شما، از روانکاوی فروید و مخصوصا از یون اینو یاد میگیرید که نمیتونید به افکار خوبی برسید، نمیتونید به یه ایده های خوبی درباره جهان برسید مگر اینکه یه تحولاتی در درون خودتون، یه چیزی در درون خودتون رو پیش ببرید. هم حالا اسمشو میخواید بذارید فرایند فردانیت، اسمشو هرچی میخواید بذارید. اگه ضعفایی که هست باید بهش غلبه بکنید. این غلبه کردن به ضعفای درونی نه فقط بی ربط با شناخت حقیقت نیست، بلکه اصلا قسمت عمده در واقع شناخت حقیقت. این چیزیه که در مقابلش مقاومت وجود داره. ما دوست داریم که فکر کنیم که میتونیم کتاب زیاد بخریم و بخونیم و یه حقایقی رو کشف کنه. مطمئنا هر کتابی آدم بخونه یه چیزایی میفهمه، یه چیزایی هم درک میکنه، ولی نهایتا اون ایده های کلی که نسبت به جهان داریم، ایده های کلی که نسبت به زندگی داریم، اینا با کتاب خوندن درست نمیشه. اینا با یه چیزی در درون ما درست میشه اگه قراره که به یه چیزی برسیم. حالا من دیگه نمیخوام بیشتر از این بحثای کلی بکنم. فکر میکنم اگه این جلسات حسنی داشتم جزئیاتشه، یعنی شیوه تحلیل یا در مورد یه مورد خاص یه حرفی زدم. امیدوارم یعنی اگه یه نفر این جلسات رو گوش بده، این چیزی که من آخر دارم میگم و خودش در طول جلسات حس کرده باشه. لازم نباشه که من تشویق بکنم آدما رو که اگه میخواید به جایی برسید، جهان رو مثلا بهتر درک بکنید، باید یه چیزی در درون خودتون رو مثلا درست بکنید. فکر میکنم این در طول جلسات اگه صراحتا گفته نشده، ولی ایدهش حداقل وجود داره در تمام بحثایی که با استفاده از یون میکنیم، اینه که بالاخره ما موجوداتی هستیم که برای طی یه مسیر رشدی خلق شدیم انگار، مکانیسم‌های روانی ما در این جهت کار می‌کنن و تا وقتی که این مسیر رو طی نکنیم هیچ چیزی، هیچ ایده خوبی نسبت به جهان و زندگی و نسبت به هیچ چیزی پیدا نمی‌کنیم. ریاضیات می‌تونیم بفهمیم، فیزیک می‌تونیم بفهمیم، ممکنه یه چیزای فنی علوم انسانی هم بتونیم بفهمیم، ولی نهایتاً جهان رو در کلیتش نمی‌فهمیم. احساسی که نسبت به دنیا داریم اصلاح نمی‌شه، مخصوصاً انسان رو نمی‌فهمیم، زندگی رو نمی‌فهمیم که چیکار باید بکنیم، و اینا چیزای اصلی‌تریه که ما در واقع باید بهش برسیم. خب حالا انشالله اگه جلسات آینده بود در مورد هر موضوعی که دوباره این بحثا رو شروع می‌کنیم. فعلاً این جلسه 100 رو تموم می‌کنم.